جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی از استقلال مراجع دفاع کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات به 6 روزنامه و 1 هفته نامه تذکر داد. 3 فعال دانشجویی دیگر در تهران و زنجان بازداشت شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد سه‌شنبه 15 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 5 ژانویه سال 2010 را آغاز کرده ایم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و گفتگو و گزارش ویژه هفتگی رادیو فردا تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی می‌شنویم. شب بخیر به شما.
شب بخیر به شما و همینطور شنوندگان عزیز. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان روز دوشنبه گفت در تاریخ تشیع هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده است، بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب را به عنوان مجتهد انتخاب کرده‌اند. سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی دو روز پس از انکار مرجعیت آیت الله یوسف صانعی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز شده است. در بخش گزارش‌ها در این رابطه بیشتر خواهید شنید. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه به 6 روزنامه و 1 هفته نامه تذکر داد. انتشار اخبار و تحلیل‌های مربوط به بیانیه اخیر میرحسین موسوی، بحث مرجعیت آیت الله صانعی و تظاهرات مخالفان دولت در روز عاشورا از جمله دلایل این دستگاه ناظر بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. 6 روزنامه‌ای که تذکر دریافت کردند: جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، آرمان روابط عمومی، کارون، آفتاب یزد و اعتماد بودند. همچنین هفته نامه پنجره به دلیل آنچه طرح افراد مبلغ آیین‌های انحرافی عرفانی و دارای سوابق اخلاقی سوء ذکر شده تذکر دریافت کرد. روز یکشنبه نیز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه‌های اعتماد، ابتکار، آرمان روابط عمومی، کارون و روزان و همچنین خبرگزاری ایلنا تذکر داده بود. خبرنامه امیرکبیر روز دوشنبه از بازداشت 3 تن دیگر از فعالین دانشجویی خبر داد. به نوشته این سایت، مرتضی سیمیاری دبیر اجتماعی دفتر تحکیم وحدت یک شنبه شب در منزل پدریش در تهران بازداشت شد، اما در حکمی که از سوی ماموران ارائه شد اشاره‌ای به عنوان اتهامی او و مرجع صادر کننده نشده بود. پیش از این چند تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از جمله بهاره هدایت، مهدی عربشاهی و میلاد اسدی همراه با 10 تن دیگر از اعضای این تشکل دانشجویی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. در همین حال علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی از فعالین دانشجوی دانشگاه زنجان نیز بازداشت شدند. خبرنامه امیرکبیر نوشته است که از نهاد بازداشت کننده این دانشجویان و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست. رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. بر پایه گزارش‌ها پس از بازداشت این فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، منزل او توسط ماموران اداره اطلاعات شهر شوش بازرسی شد. ماموران اطلاعات در این بازرسی وسایل شخصی رضا رخشان از جمله کامپیوتر، کتاب‌ها و تعدادی CD او را توقیف کردند. آقای رخشان در ارتباط با فعالیت‌های کارگری خود متهم به اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه این نظام شده بود. پیشتر تعدادی دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از جمله علی نجاتی، فریدون نیکوفرد و رمضان علیپور با حکم دادگاه تجدید نظر خوزستان زندانی شدند.
با سپاس از بهروز کارونی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. واکنش‌های جهانی در برابر بلند پروازی‌های اتمی جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی‌تر می‌شود. در تاریخ تشیع هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی. 6 ماه پس از کشته شدن ندا آقا سلطان، بار دیگر مزار او مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. جمهوری اسلامی مصاحبه شهروندان ایران را با برخی رسانه‌ها بر نمی‌تابد. طرح کاهش اجرای حکم محارب از 20 روز به 5 روز، پیشنهاد چند نماینده اصولگرای مجلس. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، گفتگو و گزارش ویژه این هفته تقدیمتان می‌شود که یک گفتگوست با قاضی ربیحاوی، همکار ایرانی هارولد پینتر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان بریتانیایی در نخستین سالگرد مرگ او، و دیگری گزارشی همراه با گفتگو با زندانیان پیشین بند 209 اوین. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. با آغاز سال نو میلادی، گفتگوها برای تصمیم گیری پیرامون واکنش مشترک جهانی در قبال بلند پروازی های اتمی جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی تری می شود. روز دوشنبه پیشنهاد وزیر امور خارجه کابینه محمود احمدی نژاد مبنی بر فروش و یا معاوضه مشروط اورانیوم غنی شده در برابر سوخت اتمی راکتور پژوهشی تهران از سوی کشورهای باختری رد شد. بهروز بیات، کارشناس امور اتمی، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میگوید پیشنهاد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و برای حفظ ظاهر صورت گرفته است. بهروز بیات:
از اونجا که دولت آقای احمدی نژاد در بسیاری موارد میخواهد برای دنیا قواعد اداره طرح بکند یا اندرز بدهد برای گرداندن دنیا، این هم در اون چارچوب میخواهد که بگن خب ما هم از شما چیزی کم نداریم. این قسمت در واقع حفظ صورت قضیه است. اما اصل پیشنهاد هیچ گونه معنی اقتصادی توش نهفته نیست. به لحاظ تکنیکی البته شدنیه، اما معنیش اینه که باید اینا مثلا خط تولیدشون رو که برای تولید اورانیوم 3.5% تغییر بدن و تا اورانیوم 20%. خب این شدنیه. البته اینجوری هم نیست که به هر عنوان شدنی باشه، چون مسئله خلوص اورانیوم غنی شده خیلی مهمه. منظورم از خلوصش فقط درجه غناش نیست، بلکه خلوصش از مواد دیگری که نباید در آن باشد، که علل اصول شدنیه، منتها معدود کشورهای فقط تو دنیا هستن که برای مصارف راکتورهای پژوهشیشون خودشون مواد تولید بکنن. دو نمونه بارز، یکی آلمان یکی فرانسه، دو تا کشوری که خودشون دارای صنعت غنی‌سازی بسیار پیشرفته هستن، ولی این دو کشور مصارف راکتورهای پژوهشیشون مثل راکتور تهران خودشون تولید نمی‌کنن، چون به صرفه مقرون نیست اگر برای تعداد کمی تولید بکنیم. با توجه به این پیشنهاد اصولاً معنی اقتصادی نداره و احتمالاً قصد عملی شدنش هم نخواهد بود. آنچه که میتواند در پشت آن نهفته باشد و از پیشنهادهای قبلی از اول نوع تأکیدشون روی این موضوع میتواند دلالت بر این داشته باشد که دولت احمدی‌نژاد بخواد مفری پیدا بکند برای گسترش غنی‌سازی، در واقع بهانه‌ای پیدا بکند برای افزایش درجه غنای اورانیوم، یعنی که غنای بیش از آنچه که برای نیروگاه‌های هسته‌ای ضرورت دارد.
یعنی نزدیک شدن یک گام دیگر به تسلیحاتی کردن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، درسته؟
در واقع یه همچین تهدیدی هم توی این حرف هست. در واقع یه همچین تهدیدی هم هست. باید توجه داشته باشیم که اصولاً چسبیدنشون به این مسئله 1200 کیلوگرم گاز نیستن بدهن، جز معنی دیگری غیر از این که به عنوان یک وسیله تهدید، نه صرفا خود بمب، بلکه به عنوان یک بمب بالقوه، هیچ ارزش دیگری ندارد. یعنی این 1200 کیلوگرم اورانیوم ایران که به درد نیروگاه هسته‌ای نمیخورد، از این لحاظ که یه نیروگاه هسته‌ای چندین 10,000 کیلوگرم در سال لازم دارد، و اینجا صحبت 1,200 کیلوگرم، متوجه هستی؟ از این لحاظ اگر نه معنی دیگری ندارد که بچسبی بهش بگی شما اول اونو بدید بعد ما اینو به شما میدیم، و این بازی که صورت میگیره. در واقع الان ایران برای نیروگاه بوشهر در حدود 83 تن، یعنی 83,000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از روسیه تحویل گرفته. طبیعتا این تحت کنترل دولت ایران نیست، تحت کنترل روس هاست، ولی این 83000 کیلوگرم در ایران وجود دارن. شما مقایسه کنید 1000 کیلوگرم را در مقابل 83000 کیلوگرم موجود، اگر برای مصارف نیروگاه هسته‌ای باشد. علتی که رژیم انقدر چسبیده به 1200 کیلوگرمش، اینم دلالت به این داره که کیک زرد جدید نمیتونن بسازن. چون اگه کیک زرد جدید میتونستن بسازن، خب میگفتن خب الان که میدونید که جزء شرایط غرب یا شرایط 5+1 این نیست که غنی سازی رو بخوابونن. اگه که اینا امکان داشتن غنی سازی رو ادامه بدن، خب میتونستن جایگزین کنن 1200 کیلوگرمه. من فکر میکنم یکی از علتهای دیگه هم که به این شدت چسبیدن به 1200 کیلوگرمشون این باشه که مطمئن نیستن بتونن جایگزین واسش بیارن.
بهروز بیات، کارشناس امور اتمی، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های همکارم نادر صدیقی پاسخ می‌داد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، روز دوشنبه اعلام کرد، نقل قول: در تاریخ تشیع هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده است، بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب کردند. پایان نقل قول. این نظر دو روز پس از انکار مرجعیت آیت الله یوسف ثانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یک تشکل روحانی اصولگرا، ابراز شد. بهروز کارونی.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان خود که در دانشگاه آزاد اسلامی تهران عنوان شد، ضمن رد بحث نسب و عزل مراجع از سوی دستگاه‌های دیگر، بر استقلال مرجعیت تأکید کرد و گفت که مراجع به دولت‌ها غیر وابسته بوده و با اتکا به مردم حضور داشتند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در لبنان، درباره ملاک‌های تعیین مرجعیت می‌گوید:
دو ملاک واضح برای مرجعیت وجود داره. یکی مرتبه بالایی از دانش فقهی برای شناخت کافی و اجتهاد از متون دینی در قرآن و حدیث، و نکته دوم پرهیزگاری و دوری فقیه از هوسرانی و ملاحظات فارغ از رضایت خدا و ملاک‌های دینی. این دوتا ملاک در طول تاریخ مورد توجه جامعه دینی بوده برای گرایش به یک فقیه. معمولا اتفاقی حاصل می شده بین روحانیان و فقیهان بر برتری فقهی و تقوایی کسی یا کسانی، و اونها به عنوان مرجع تقلید معرفی می شدن.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یک تشکل روحانی اصولگرا، روز شنبه در پاسخ به سوال جمعی از استادان و فضلای حوزه علمیه قم در زمینه مرجعیت آیت الله ثانی گفت: آقای ثانی فاقد ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت است. پایان نقل قول. اما مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، دو تشکل عمده روحانیون اصلاح طلب، از مرجعیت آیت الله ثانی حمایت و از اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتقاد کردند. این در حالی است که انتشار نظرات برخی از مراجع تقلید در قم از سوی یک سایت اصولگرا نشان می‌دهد که آنها نیز از اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حمایت نکردند. در همین ارتباط خبرنگار سایت فردا ابتدا با دفتر رهبر جمهوری اسلامی تماس گرفت که دفتر آیت الله خامنه‌ای رجوع به یک از مراجع تقلید و نظر این مراجع را در این خصوص مطرح کرد. بر اساس این گزارش، دفتر آیت الله سیستانی با اشاره به اینکه جامعه مدرسین مرجع تشخیص صلاحیت مراجع نیست، گفت در این موارد نظر شخص مقلد ارجح است. آیت الله موسوی اردبیلی نیز ادامه تقلید از آیت الله ثانی را بدون مانع دانست. همچنین دفتر آیت الله نوری همدانی، یکی از روحانیون تندروی اصولگرا، در این باره نوشت که به سادگی نمیتوان صلاحیت یک مرجع تقلید را زیر سوال برد، و افسود: اما اگر شخص مقلد با تحقیقات از آیت الله ثانی پیروی میکند، میتواند ادامه دهد تا زمانی که فسق مرجع مورد نظر اثبات شود. از سوی دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز اعلام شد که در ادامه پیروی از آیت الله ثانی ایرادی وارد نیست، و همانطور که امام خمینی دیدگاه‌های سیاسی آیت الله منتظری را مردود می‌دانستند، اما به مرجعیت ایشان خللی وارد نشد و ایشان همچنان مقلدانی داشتند، در موضوع آیت الله ثانی نیز به همین گونه برخورد شود. همچنین دفتر آیت الله جوادی آملی در این خصوص به سایت اصولگرای فردا گفت: در این موضع تشخیص به عهده خود مقلد است، و اگر قول و حرف جامعه مدرسین برای مقلد حجت است، باید از پیروی از آیت الله ثانی برگردد. همزمان به گزارش سایت پارلمان نیوز، آیت الله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید، بر مرجعیت آیت الله ثانی تأکید کرد و گفت: بدرفتاری ها و کج خلقی های اخیر علیه برخی از مراجع تقلید و نهادهای مستقل حوزوی راه به جایی نخواهد برد. علیرضا حقیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در کانادا، در مورد موضع‌گیری‌های اخیر در قبال نظر جامعه مدرسین حوزه علمی قم می‌گوید:
مراجع اصولگرا و محافظه‌کار مایل نیستند وضعیتی ایجاد بشه که قدرت‌های سیاسی در از نسل اونا نقش داشته باشن، برای اینکه ممکنه در دوره‌های بعد تبعات این کار نصیب خود اونها هم بشه و از طرفی اونها می‌دونن که حمایت کردن از دولت بار سیاسی داره و اونا نمی‌خوان تحمل این بار سیاسی رو بکنن. بنابراین بعید می‌دونم که افراطیون طرفدار دولت بتونن نفوذ چندانی در تغییر دیدگاه‌های مراجع داشته باشن.
حسن شریعت‌مداری، فرزند آیت الله شریعت‌مداری، در آلمان نیست، در این خصوص می‌گوید:
روحانیت دریافته که این نوع دخل و تصرف در مرجعیت تصرف آخرین پایگاه استقلال روحانیت از دولت است و اگر اینجا هم تصرف بشه دیگه استقلالی برای روحانیت نخواهد ماند و روحانیت شیعه که یک نهاد مردم بنیاد و یک NGO بوده و مردم اونو ادارش میکردن اکنون به تدریج تبدیل شده به یک نهادی که هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ تشکیلاتی تحت سیطره دولت رفته و فقط چند مرجع هستند که استقلال نسبی دارند و اون رو هم دولت به بهانه‌های سیاسی داره به تصرف خودش در میاره.
در این میان سایت رسمی آیت الله صانعی از تشدید فشار نهادهای امنیتی برای جلوگیری از فعالیت دفاتر وی و از جمله تعطیلی دفتر این مرجع تقلید در گرگان با مصوبه شورای تامین استان گلستان خبر داد.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. ساعت تقریبا 17 دقیقه است که از نیمه شب گذشته ایم. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سنگ مزار ندا آقا سلطان بار دیگر مورد حمله قرار گرفته و تصویر حجاری شده او آسیب دیده است. ندا آقا سلطان دختر جوانی بود که در نخستین روزهای رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد بر اثر اصابت گلوله در یکی از خیابانهای تهران کشته شد. نامزد ندا، کاسپیان ماکان، در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا درباره ندا میگوید:
این بار چندمه که جمهوری اسلامی ایران به ندا شلیک میکنه. همطور که میدونید این حد که حرمت به مزار ایشون دفعه چندمه و فکر میکنم که دفعه سوم و یا چهارمه که از وقتی که پیکر ایشون رو به خاک سپردیم همچنان شاهد چنین برخوردی هست از طرف عوامل جمهوری اسلامی. چند روز پیش سنگ قبر عوض شد و سنگ قبر جدیدی رو خانواده در نظر گرفتن و قرار دادن 23 آذر ماه در 10 دی ماه. خانواده وقتی مراجعه کردن به گورستان دیدن که اون سنگ قبر آسیب دیده و مجددن این حد حرمت شده. تصویر ندا روی سنگ حجاری شده و دقیقا در قسمت صورتیشون جای گلوله بهش آسیب رسید. خانواده مراجعه میکنن به مسئولین گورستان و اونا هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنن و زیر بار نمی رن. خیلی باعث تعجب ماست.
یعنی به سوی سنگ قبر گلوله شلیک کرده بودند.
ببینید این رو من نمیتونم به طور یقین بگم ولی متاسفم که اینو میگم. یه چیزی شبیه به یه سیبلی که بهش تیراندازی میکنن به اون شکل آسیب دیده شده. حالا با یه چیزی، با یه وسیله‌ای به هر صورت، یا با یه وسیله برنده و چیز نمیدونم، یا توسط گلوله، به هر صورت آسیب دیده. این در عکسایی که ازش کاملا مشهوده و میشه دید.
به تصور شما آقای ماکان چه کسانی دست به چنین اقدامی زدن؟
به هر صورت همون افرادی که توی خیابونها به طرف ندا و نداها شلیک کردن. در ماهای اخیر شاهد خونهای زیادی بودیم، کشته و زخمی شدن مردم بیدفاع، دستگیری اونها، شکنجه اونها. طبعا این عمل بیخردانه توسط چنین افرادی انجام شده. من نتیجه میگیرم هر بار که این حد که حرمت میشه جمهوری اسلامی داره ثابت میکنه علارغم انکار جمهوری اسلامی که میگه این قتل توسط اونها انجام نشده، ولی با این کار در حقیقت داره سهه میذاره به عمل وقیحانه ای که انجام.
آقای ماکان، به عقیده شما چه نتیجه یا سودی از این گونه اعمال عاید دولت خواهد شد؟ اصولا چه تأثیری خواهد داشت؟
وقتی که افرادی مثل ندا، سهراب، اشکان و دیگران رو از بین میبرن حتما اونا رو نمیخوان. وقتی به طرف مردم آشکارا شلیک میکنن یعنی که اون آزادی رو نمیخوان برای مردم، یعنی که انسانیت رو نمیخوان برای مردم. که اونا میخوان که اون چه که مایلن فقط گفته بشه به طور خلاصه، یعنی دیکتاتوری.
شلیک تیر یا آسیب زدن به سنگ قبر افرادی مثل ندا که محبوبیت زیادی دارن در بین مردم، در افکار عمومی تأثیر منفی خواهد گذاشت. این کاملا واضحه. فکر نمی کنید که ممکنه، احتمال داره، فرد یا نیروهایی به صورت خودسر دست به چنین کارهایی بزنن؟
ببینید، اگر به قول شما فرد یا نیروهایی باشن که به طور خودسر هم این کار کرده باشن، اولا یه خود عجیب به نظر می رسه، به جهت این که در فضایی که مزار ایشون هستش معمولا به طور محسوس و نامحسوس مامورین حضور دارن، به جهت این که تجمعی نشه مردم، چون میدونید روزانه تقریبا در تمام ساعات روز مردم به سر مزار ایشون میرن. بنابراین یه خود عجیب به نظر میرسه که این اتفاق به طور خودسرانه انجام شده باشه. مامورین همیشه هست. طرفی اگر هم افرادی باشن، من فکر میکنم که این افراد از خود نظام هستن، یعنی پرورش یافته یه دست نظام هستن و این هم باز غلطه.
کاسپیان ماکان، نامزد ندا آقا سلطان، در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا درباره حمله های مداوم به مزار ندا آقا سلطان می گفت. در اینجا به چند پیام از میان پیام هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده اید گوش می کنیم.
من میخواستم به آقای خامنه یک کلام بگم، بگم اگه شاه اگه یک کم از خواستهای مردمش اهمیت میداد، الان شاید در این وضع نبود. آقای خامنه هم به همین فکر کنه، اگه حرف و خواستهای مردم رو قبول کنه خیلی راحت تره.
خواستم به این نماینده های مجلس بگم شما ناراحت جامعکان خود دانستین، یاد بدم برای امام حسین میسوزه. امام حسین چه ربطی به ولایت فقیه داره؟ کی آمده به مرگ و عزیز ولایت فقیه؟ شما خود دانی شعار درست کردین. سلام به موج ساز ابراهیم احسان از کرمانشاه.
محسن هستم از قم تماس بگیرم. خواستم با این تذکری بگم که مگه شما آیت الله ثانی و مرجع قرار دادید که ایشونو از مرجعیت برمی‌دارید؟ یک. دو، از نظر شما هر کسی که از شما حمایت بکنه مثل آقای نوری همدانی که بلد نیست هنوز فارسی صحبت بکنه آیت الله است؟
قاسمی هستم از بندرعباس. میخواستم یه پیامی به برادرای بسیج نیرو انتظامی ضد شورش بدم. واقعا دولت مردا اگر راست میگن حتی یک بار شده یه دونه پیام انتقادی یا یه چیزی از تو رسانه‌هایی که خودشون قبول دارن ادعای دموکراسیشون میشه پخش کنن، به خودتان بیاین. هموطنهای خودتان رو به خاطر حق و حقیقت نکشید.
من میخواستم بگویم که چطور در سال 57 برای رژیم شاه مردم شعار دادن که به نفع جمهوری اسلامی بود. در آن موقع مردم رو مفسد فعل از یا آشوبگر اختشاشگر معرفی نمی کردن، ولی الان که علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر میدن محارب یا غیره هستن. تا که با این کلمات که شایسته مردم ایران نیست میخواهید حکومت کنید؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
معاونت خارجی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اظهاراتی که متن آن روز دوشنبه از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده است، هر گونه همکاری افراد و مؤسسات ایرانی با 60 مؤسسه و نهاد به گفته آنان بیگانه و برانداز را ممنوع اعلام کرده است. وزارت اطلاعات میگوید این 60 مؤسسه در پیوند با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند، اتهامی که مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته بارها آن را تکرار کردند. کیومرث روشن،
معاون خارجی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در گفتگویی که متن آن به صورت یکسان در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده است، اسامی 60 بنیاد و مؤسسه را که به گفته این مقام امنیتی با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی در ارتباط هستند را اعلام کرده است. این مقام امنیتی در اظهارات خود شبکه‌های رسانه‌ای، ماهواره‌ای و اینترنتی به گفته وی معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی را شامل رادیو تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور و برخی از سایت‌های اینترنتی دانسته و از آنها به عنوان مصادیق سازمان‌های برانداز بیگانه نام برده است. در لیست منتشر شده وزارت اطلاعات ایران نام برخی از مؤسسات غیر دولتی و مراکز دانشگاهی و همچنین سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیدبان حقوق بشر به چشم می‌خورد. در این فهرست دانشگاه ییل که از دانشگاه‌های معتبر در آمریکا به شمار می‌رود، از جمله نهادهای مرتبط با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی معرفی شده است. همچنین مؤسساتی چون جامعه باز، مرکز وودرو ویلسون، خانه آزادی و مؤسسه هیفوز که در سال‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مورد اتهام واقع شدند، نیز در لیست وزارت اطلاعات ایران به چشم می‌خورند. معاون خارجه وزارت اطلاعات ایران که در گزارش رسانه‌های این کشور نامی از وی برده نشده است، در اظهارات خود گفته است هر گونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با این مؤسسات و بنیادهای جریان جنگ نرم غیر قانونی و ممنوع میباشد. وی همچنین دریافت هر گونه کمک‌های نقدی و غیر نقدی از خارج کشور برای جریانات و احزاب و گروه‌های سیاسی را غیر قانونی دانسته است. این مقام امنیتی در حالی اسامی 60 بنیاد و مؤسسه بیگانه را منتشر کرده است که پیش از این حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد از شناسایی 80 مؤسسه، بنیاد، صندوق و نهاد بیگانه در زمینه جنگ نرم خبر داده بود. آقای مصلحی معترضان به نتیجه انتخابات را همسو با جنگ نرم دانسته و گفته بود ایجاد تغییر در رفتار کارگزاران حکومتی و مردم، تغییر رژیم و فروپاشی نظام از درون عمده اهداف جریان فتنه و سران استکبار در مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. جنگ نرم واژه‌ای است که در ماه‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم متهم شده‌اند که در خدمت این جنگ هستند. دستگاه قضایی ایران از 6 ماه گذشته تا کنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای منتقد دولت را به بهانه ارتباط با جنگ نرم علیه نظام بازداشت و برای آنها احکام سنگینی صادر کرده است.
گزارش کیومرث روشن را می‌شنیدید درباره اظهارات معاونت خارجی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پیوند با منع همکاری و مصاحبه با برخی مؤسسات، نهادها و رسانه‌های خارجی. گروهی از نمایندگان هوادار دولت در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با ارائه طرحی دوفوریتی خواستار کاهش زمان اجرای حکم محارب از 20 روز به 5 روز شدند. این پیشنهاد چند روز پس از آن که برخی از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی از وجود موانع قانونی برای اجرای سریع احکام بازداشت شدگان رخدادهای اخیر گلایه کرده بودند مطرح شده است. بهروز کارونی.
به گزارش سایت اینترنتی پارلمان نیوز، ارگان جناح اقلیت مجلس، 36 نماینده حامی دولت محمود احمدی نژاد در قوه مقننه با ارائه طرحی دوفوریتی خواستار الحاق یک تبصره به ماده 236 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شدند. به موجب تبصره پیشنهادی این نمایندگان در جرایم مربوط به اخلال در نظم عمومی چنانچه متهم محارب شناخته شود زمان اجرای حکم از 20 روز به 5 روز کاهش می‌یابد. بر اساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران حکم کسانی که از سوی دادگاه به محاربه محکوم می‌شوند اعدام است. به گزارش پارلمان نیوز، روح الله حسینیان از چهره‌های شاخص اصولگرای حامی محمود احمدی نژاد در مجلس از طراحان اصلی این طرح به شمار می‌آید و نمایندگانی مانند احمد بیقش، فاطمه آلیا، حسین فدایی، حمید رسایی، محسن کوهکن و الیاس نادران آن را امضا کردند. امضا کنندگان این طرح در توجیه آن به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره کرده و ضرورت رسیدگی فوری به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمین را به عنوان علت درخواست خود برای کاهش مدت زمان اجرای حکم محارب عنوان کردند. به دنبال تظاهرات گسترده مخالفان دولت در روز عاشورا که با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد، برخی از نمایندگان مجلس از آمادگی برای فراهم آوردن بسترهای قانونی به منظور محاکمه سریع بازداشت شدگان خبر داده بودند. پیشتر آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در واکنش به درخواست‌های برخی از چهره‌های حامی دولت برای برخورد قاطع با فتنه‌گران گفته بود، چارچوب‌های قانونی و شرعی محدودیت‌هایی را برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند. گاهی تلقی که عده‌ای از سرعت دارند، واقعاً با آنچه که حسب قانون ما می‌توانیم انجام دهیم، با هم توافقی ندارد. پایان نقل قول. این در حالی بود که آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران از اینکه قوه قضاییه نمی‌تواند مانند اوایل انقلاب بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات را محاکمه کند، ابراز تأسف کرد. این روحانی حامی دولت محمود احمدی نژاد بازداشت شدگان را از مصادیق بارز مفسد فلعرض خوانده بود. پیش از این نیز غلام حسین محسنی ایجه‌ای دادستان کل کشور درباره اعدام برخی از دستگیر شدگان روز عاشورا گفته بود عزم دستگاه قضایی برای اعدام حداقل 3 تن از بازداشت شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شدند جدی است. با توجه به اینکه شمار زیادی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه و به ویژه بازداشت شدگان حوادث خونین روز عاشورا همچنان در زندان به سر می‌برند، چنین تهدیداتی فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران و جهان را به شدت نگران کرده است. در این میان طرح نمایندگان حامی دولت برای کاستن از زمان اجرای حکم اعدام در مورد کسانی که به محاربه با نظام متهم شوند در حالی ارائه شده است که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمانهای حامی حقوق بشر ایران در کنار چین بیشترین میزان اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
اندکی بیش از 31 دقیقه است، تقریبا 31 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم و به کمرگاه مجله نیمه شب رسیده ایم. در ادامه مجله امشب در سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با گفتگو و گزارش ویژه هفتگی وعده دارید. بیش از یک سال از درگذشت هارولد پینتر، شاعر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان بریتانیایی می‌گذرد. وی در 24 دسامبر سال 2008 با زندگی وداع گفت. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، شهران تبری با قاضی ربیحاوی، نمایشنامه‌نویس ایرانی و دوست و همکار هارولد پینتر گفتگو می‌کند. اما پیش از آن که گفتگوی ویژه رادیو فردا را بشنویم، نگاهی داریم به گزینه مهمترین خبرها در همراهی بهروز کارونی.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، روز دوشنبه گفت در تاریخ تشیع هیچگاه مرجعی توسط جای نسب یا اصل نشده است، بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب را به عنوان مجتهد انتخاب کردند. سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی دو روز پس از انکار مرجعیت آیت الله یوسف صانعی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس مجلس خبرگان همچنین گفت مرجعیت همواره به عنوان شخصیت‌های پرنفوذ و تأثیرگذار در عرصه دینی و سیاسی مردم حضور ارزشمند و غیر قابل انکار داشتند، ولی همیشه استقلال خود را حفظ کرده و غیر وابسته به دولت‌ها و با اتکا به مردم حضور داشتند. پایان نقل قول. اعلام عدم مرجعیت آیت الله صانعی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با انتقاد مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم واجه شده است. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه به 6 روزنامه و 1 هفته‌نامه تذکر داد. انتشار اخبار و تحلیل‌های مربوط به بیانیه اخیر میرحسین موسوی، بحث مرجعیت آیت الله صانعی و تظاهرات مخالفان دولت در روز عاشورا از جمله دلایل این دستگاه ناظر بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. 6 روزنامه‌ای که تذکر دریافت کردند: جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، آرمان روابط عمومی، کارون، آفتاب یزد و اعتماد بودند. همچنین هفته‌نامه پنجره به دلیل آنچه طرح افراد مبلغ آیین‌های انحرافی عرفانی و دارای سوابق اخلاقی سو ذکر شده تذکر دریافت کرد. روز یکشنبه نیز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه‌های اعتماد، ابتکار، آرمان روابط عمومی، کارون و روزان و همچنین خبرگزاری ایلنا تذکر داده بود. خبرنامه امیرکبیر روز دوشنبه از بازداشت 3 تن دیگر از فعالین دانشجویی خبر داد. به نوشته این سایت، مرتضی سیمیاری، دبیر اجتماعی دفتر تحکیم وحدت، یکشنبه شب در منزل پدریش در تهران بازداشت شد. اما در حکمی که از سوی ماموران ارائه شد، اشاره‌ای به عنوان اتهامی او و مرجع صادر کننده نشده بود. پیش از این چند تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، از جمله بهاره هدایت، مهدی عربشاهی و میلاد اسدی بازداشت شدند. در همین حال علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی از فعالین دانشجویی دانشگاه زنجان نیز بازداشت شدند. خبرنامه امیرکبیر نوشته است که از نهاد بازداشت کننده این دانشجویان و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
با سپاس از بهروز کارونی، اینک گفتگوی شهران تبری را با قاضی ربیحاوی، نمایشنامه نویس ایرانی، میشنویم درباره هارولد پینتر.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
هارولد پینتر در سال 1930 در شرق لندن در محله کارگری متولد شد و طی 50 سال کار هنری به یکی از تأثیرگذارترین نمایشنامه نویس‌های عصر خود ارتقا یافت. او جوایز ادبی و هنری بسیاری را به دست آورد و چندی پیش از درگذشتش جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. هارولد پینتر در این حال که تا آخر عمر در مسائل سیاسی فعال بود، یکی از مهمترین بدعتگذاری‌هایش سیاست زدایی از هنر و پرهیز از هنر سیاست زده بود. با این حال او در مواردی خاص از مشارکت در هنری که پیام سیاسی داشت روگردان نبود. یکی از این موارد خاص مورد ایران بود که پینتر به آن توجهی ویژه داشت. او برای آزادی اکبر گنجی، روزنامه‌نگار دگراندیش ایرانی از زندان، تلاش بسیار کرد و با قاضی ربیحاوی، نمایشنامه‌نویس ایرانی ساکن لندن، همکاری داشت. قاضی ربیحاوی در سال 1998 میلادی پس از ماجرای دستگیری فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، نمایشنامه‌ای نوشت تحت عنوان نگاه کن اروپا که هارولد پینتر تهیه کننده آن بود و نقش اول آن را ایفا کرد. قاضی ربیحاوی در دومین سالگرد درگذشت هارولد پینتر به همراه عده‌ای از هنرمندان انگلیسی در حال کار کردن روی نمایشنامه‌ای هستند که بر مبنای سخنرانی مشهور پینتر هنگام دریافت جایزه ادبی نوبل تنظیم خواهد شد. با قاضی ربیحاوی در مورد هارولد پینتر، همکاریش با او و میراث هنری پینتر گفتگویی دارم. آقای ربیحاوی، شما آقای هارولد پینتر، نمایشنامه نویس مشهور انگلیسی رو از نزدیک میشناختید و نمایشنامه نگاه کن اروپای شما رو ایشون هم تهیه کردن و هم کارگردانی کردند. امروز دومین سال روز درگذشت ایشون هست. ممکنه درباره قدری درباره ایشون و کارهاشون برای ما توضیح بدید؟
هارولد پینتر یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان قرن بیستم دنیا شناخته شده، برای اینکه در دهه 50 و 60 در انگلستان اینایی که تحول تازه‌ای به وجود آوردن در نمایشنامه نویسی بریتانیا و در نتیجه در نمایشنامه نویسی دنیا که با ساموئل بکت شروع شد، ولی هارولد پینتر دامی ساموئل بکت رو گرفت، ولی به اصطلاح به اون دنیای پیچیده ساموئل بکت داستانهای واقعی از مردم بریتانیا داد و گاهی هم در نمایشنامه‌هاش انتقاداتی از سیاست‌های روز و از مسائل ایرلند و رابطه انگلستان با ایرلند کرد، ولی اصولاً نمایشنامه نویسی بود که دنیای سیاست رو وارد نمایشنامه‌هاش نمی‌کرد. بیشتر برای خودش یک دنیای پیچیده ذهنی داشت، ولی خودش به عنوان یک شخص خیلی درگیر مسائل سیاسی بود و به عنوان یک حامی فعال ضد سیاست‌های غلط همیشه تو خیابونا بود و در اعتراضات و کمپین‌ها شرکت.
بله، البته تا حدی همین در نمایشنامه‌هاشون به نوع خیلی غیر مستقیمی مطرح هست، چون همیشه نمایشنامه‌هاش درباره افراد عادی، مسائل روزمره زندگی و اتفاقایی که برای اونا می‌افته و افراد خیلی ساده جامعه بود، درسته؟
همین، یعنی جرأتش این بود که یک داستان‌هایی رو در نمایشنامه‌ها آورد در اون دهه که مد نبود، رسم نبود، میشه آدمای شاد و شنگول و اینا در نمایشنامه‌ها مطرح می‌شدن با پایان بندی‌های خوش و شاد. در اون موقع که تئاترهای موزیکال خیلی طرفدار داشت، اینا اومدن یک حرف تازه‌ای رو زدن، یعنی مردمی از پایین اجتماع رو به صورت شخصیت‌های اصلی وارد نمایشنامه‌شون کردن و به روی صحنه آوردن که در برخوردهای اول نه تهیه کننده‌ها اصلا حاضر می‌شدن نمایشنامه اونا رو بذارن و نه تماشاگرها می‌رفتن این گونه نمایشنامه‌ها رو ببینن، ولی بعد ذره ذره منتقدان کشف کردن این شخصیت رو و تقریبا شد در دهه 60 مهمترین نمایشنامه نویس بریتانیا بود و در دهه های 70-80 دیگه به تمام زبان های دنیا ترجمه شد و به اون لقب یکی از بهترین نمایشنامه نویسان قرن 20 داده شد.
در مورد فعالیت‌های سیاسیشون اشاره کردید. ایشون قبل از فوتشون جایزه ادبی نوبل رو دریافت کردند که یک مقاله خیلی منقدانه نسبت به سیاست جهان نوشتن و در مراسم دریافت جایزه اون رو خوندن. ممکنه درباره توضیح بدید لطفا؟
به نظر من اون بیانیه مهمترین بیانیه در مورد رابطه هنر و سیاست هست، برای که ده ها سال هست که رابطه هنر و سیاست همیشه مطرح میشه، همیشه در موردش بحث آورده میشه و نویسنده هایی که در امور هنری خیلی تخصص دارن خودشون رو پاشون از سیاست کنار میکشن و نویسنده هایی که به سیاست علاقه دارن کمتر به طرف هنر میرن. ولی این بیانیه که قبل از جایزه نوبل این نوشته شده بود و به نظر من هارولد پینتر چون میدونست که مرگش داره فرا میرسه به دلیل بیماری که داشت، این بیانیه رو نوشت در تقابل هنر و سیاست، که بعد وقتی جایزه نوبل به اون داده شد این بیانیه رو برای اونا تنظیم کرد. در اون بحث اصلیش اینه که در عالم هنر هنرمند میتونه هر دنیایی و هر ذهنیاتی و هر واقعیتی رو بپذیره یا نپذیره و دنیای خاص خودش رو به وجود بیاره، ولی همون هنرمند وقتی که وارد دنیای واقعی میشه به عنوان یک شهروند زندگی میکنه باید تشخیص بده که واقعیت چه هست و غیر واقعیت چه هست و بتونه اونقدر آگاه باشه که فریب نخوره و نذاره که سیاستمداران دنیایی رو که خودشون میخوان بسازن.
آقای ربیحاوی، شما و عده‌ای از هنرمندان دیگه در بزرگداشت ایشون قرار گذاشتید نمایشنامه‌ای تهیه کنید که اقتباسی از این سخنرانی یا بیانیه هارولد پینتر در هنگام دریافت جایزه ادبی نوبل باشه. ممکنه در این باره برای شنوندگان ما قدری توضیح بدید؟
پارسال یک بزرگداشتی گذاشتن در تئاتر مرکزی لندن که هنرپیشه‌های معروف اومدن هر کدوم یه تکه های رو خوندن، ولی امسال قرار هست که من با کمک عفو بین المللی و با کمک سازمان‌های دیگه همین سخنرانی رو ما تبدیل به یک نمایش کردیم، یعنی یه چیزی که برای صحنه مناسب باشه و قرار هست که در اکتبر آینده این نمایش که سخنرانی هارولد پینتر هست به اسم The Citizen Writer، یعنی یه نویسنده‌ای که هم جنبه‌های نویسندگیش بررسی میشه و هم جنبه‌های شهروندیش بررسی میشه و این به روی صحنه خواهد اومد با هنرپیشان امیدواریم که حرفه‌ای و مشهور و معروف.
یعنی اسم نمایشنامه هست نویسنده شهروند.
نویسنده شهروند، چون داستان اینه که میگه من به عنوان یک نویسنده حق دارم هر گونه دنیایی رو برای خودم بسازم، هر گونه واقعیتی رو بسازم، چون در عالم هنر مرزی بین واقعیت و غیر واقعیت وجود نداره. برای یک انسانی میتونه واقعیت یک چیز دیگه باشه و برای یک بیننده دیگه واقعیت یه شکل دیگه، ولی وقتی که ما به عنوان شهروندانی قرار میگیریم که حقوق شهروندیمون داره پایمال میشه، اون وقت باید واقعیت‌ها رو ببینیم و متوجه بشیم که حقوقمون داره پایمال میشه و علیه اون مبارزه بکنیم. و من هنرمند درسته که در دنیای خیالی خودم دارم زندگی میکنم، ولی اگر بیرون از پنجرم دارن آدم میکشن دیگه نمیتونم بگم که نخیر من یه نویسنده درونگرا هستم و کاری به سیاست ندارم، کاری به بیرون ندارم، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. نه، من به عنوان یک شهروند باید دخالت بکنم و حقوق از دست رفته را باز بیابم به عنوان یه انسان امروزی.
در واقع هارولد پینتر این نوع تفکر رو در برابر تفکر سیاسی شده فرمال هنر قرار داد، یعنی در دنیای چپ هنر رو فرمایشی کرده بودند و محدودیت‌های جدید براش ایجاد کردن برای اینکه هنر رو فکر می‌کردن باید سیاسی باشه. فکر می‌کنید که این تفکیک هنر از شهروندی در این حال که مسئولیت شهروندی میشه یک پاسخی به این دوره از
کاملا درسته؟ مثلا اصل مطلب من فکر می‌کنم همینه که شما داری میگی، برای اینکه مسئله هارولد پینتر اینه که میگه که اگر که من یک انسان سیاسی هستم دلیل نمیشه که داستانامم سیاسی باشه و آبکی باشه و فقط برای تهییج مردم باشه. من میتونم یک نویسندهی باشم که سوالات اساسی و بنیادی و خیلی عمیق جهان رو مطرح بکنم، ولی در دنیای بیرون چون که خودش میدونست که یک شخصیت برجسته هست و اسمش معروف هست، میومد و در کمپین ها در تظاهرات شرکت میکرد، با اینکه یک کمونیست نبود ولی هر ماه می میومد و شرکت میکرد، برای که میدونست که حضور اون یک عده رو به خیابون خواهد کشوند و نشون میده به عنوان یک انسان که من نمیذارم که حقوق شهروندام پایمال بشه و من فقط بشینم. و سرآخر ما به عنوان انسان ها باید کرامت و تشخص انسانی خودمون رو حفظ بکنیم تا آخرین لحظه که زنده هستیم و نذاریم که تحقیر بشیم. مثلا ببینید در ایران هنوز این مسئله، این مشکل واقعا هست. یعنی یه عده مثلا هنرمندان ما یا فیلمساز یا نویسنده مثلا میگن که ما نه، فیلمامون در مورد مسائل اجتماعی و اینا نیست، در مورد مسائل شخصی و اینهاست. ولی این دلیل نمیشه که خود اون فیلمساز هم در مقابل مسائل سیاسی سکوت بکنه. میتونه که فیلمهاش در مورد مسائل عمیق باشه، میتونه در مورد بچه ها باشه، میتونه در مورد روستایی ها باشه، ولی وقتی که مسائل سیاسی اتفاق میفته، وقتی که تو خیابون همشهری منو میکشن، دیگه من به عنوان یک نویسنده نیستم، به عنوان یک نویسنده درونگرا نیستم، بلکه به عنوان یک شخصیت انسانی بیرونگرا هستم که باید بیام تو خیابون و اعتراض بکنم به اون عملی که علیه همشهری من انجام شده.
پس از گفتگوی شهران طبری با قاضی ربیحاوی نمایشنامه نویس ایرانی درباره هارولد پینتر در بخش گزارش ویژه رادیو فردا، گفتگوی محمد زرقامی را خواهید شنید با برخی از زندانیان پیشین زندان اوین که بند 209 این حبسگاه را در گذشته تجربه کردند.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
تا اونجایی که ذهن یاری میکنه، اولین بازداشتگاه امنیتی معروف تو ایران کمیته مشترک ضد خرابکاری بود تو رژیم پهلوی، که سالهای پس از انقلاب اسلامی هم تحت عنوان بازداشتگاه توحید فعالیت میکرد. بازداشتگاهی که امروز به موزه تبدیل شده و تصویرگر بخشی از تاریخ شکنجه تو ایرانه، یعنی زمان حکومت پهلوی. اما برای اینکه از بحث دور نشیم، میریم سراغ مشهورترین زندان امنیتی امروز تو ایران، یعنی بند 209 زندان اوین. ما سودابه اردوان، یکی از همون جوانایی که توی دهه 60 پاش به این زندان باز شده.
209 یک ساختمانی بود جدا از ساختمان دادستانی. سال 60 209 دست سپاه پاسداران بود. بندای دیگه یا شعبه های دیگه توی زندان اوین دست دادستانی جناهای دیگه بود، ولی 209 دست سپاه پاسداران بود که البته دو سال بعد از دست سپاه پاسداران اینو در آوردن. بعد ماها که متهمای 209 بودیم و سپاه پاسداران ما رو بازجویی کرده بود، بیشتر ماها رو دوباره بردن زیر بازجویی مجدد.
تا یادم نرفته براتون بگم که اراضی زندان اوین متعلق به سید ضیاءالدین طباطبایی بوده، نخست وزیر معروف کودتای 1299، و تو اون یه ساختمون ویلایی وجود داشته متعلق به تیمسار بختیار، و تقریبا با موج دستگیری مخالفای حکومت پهلوی اینجا و اون خونه های ویلایی تبدیل میشن به بازداشتگاه امنیتی. اما برای شناخت بیشتر بند 209 زندان اوین به سراغ ایرج مصداقی از زندانی های قدیمی میریم.
در همون دهه 50 4 تا بند در جوار هم دیگه ساختن که بهش بندهای چهارگانه میگفتن و همچنین ساختمان 209 رو در همون ایام درست کردن که این در دل تپه های اوین هست، حالت دژ داره و فرار از اونجا غیر ممکنه و این ساختمون تماما به همدیگه ربط داره. سلول های 209 به این شکل هست که 10 تا سالن بغل همدیگه هستن. این سالن ها در هر کدوم 10 تا سلوله. از این 10 سلول 8 تاش به عنوان سلول انفرادی مورد استفاده قرار میگیره، 1 دونش حمامه و 1 دونش سقف مشبک فلزی داره، کمی هم بزرگتره و اینها هواخوری در واقع هست. این سلول ها یک دستشویی توش هست و یک توالت و پنجره بالا هست، یه پنجره کوچکی هست زیر سقف قرار داره و بالای در هم یک محفظه هست که چراغ سلول درش هستش. یک راهروی سرتاسری هست که دور این سلول های 209 هست، یعنی همه راهروها از طریق اون راهرویی که دور تا دور 209 هست به همدیگه راه دارن. اوین خب بندها و 209 تقریبا میتونم بگم از یک پیچیدگی برخورداره، به خاطر اینکه از یه طرف این در دل تپه قرار داره، فرار ازش محاله، به خاطر اینکه این در یک گودیه و وقتی که کسی بخواد از اونجا اتفاقا فرار کنه میرسه به تپه که اون بالا پاسدارا نگهبانی میدن. و اتفاقا وقتی که آدم وارد 209 میشه، به ویژه که با چشمند هم هستین، خیلی آدم گیج میشه، چون از یه طرف راه پیدا میکنه به بهداری، بعد میبینید از یه دری دیگه وارد میشه، از پله میریم بالا میخوره به بند. خود 209 قسمت زیرزمینش با قسمت سلولهاش آدم رو وقتی که درش قرار میگیره گیج میکنه.
از این زندانیا میگن تو زیرزمین 209 اتاقهای 3x4 وجود داره که توش بازجویی، شکنجه، دادگاه و اعدام انجام میشده. سودابه اردوان:
تقریبا ساعت 4 به بعد 5 به بعد چراغ سلول رو خاموش میکردن، بعد یه ذره نور از پنجره که خیلی کوچیک بود نزدیک سقف بود نور میومد، اون نورم یواش یواش قطع میشد، ما تقریبا دیگه تو تاریکی میموندیم اونجا. باز یه چیزی دیگه خیلی اذیت میکرد، ما مجبور میشدیم زود بگیریم بخوابیم چون کار دیگه تو تاریکی نمیتونستیم بکنیم. سرمونو که میذاشتیم بخوابیم روی زمین، چیزی که نداشتیم، سیاه نفری یه دونه پتو سیاه بهمون داده بودن. صداهایی که از زیر زمین 209 میمد به گوش ما میخورد. زیر زمین های 209 محل شکنجه زندانی هست. شب هم که دیر وقت میشد یه ذره اوضاع آروم میشد و اینا میمدن اعدامی ها رو میبردن. یه دختر 15 ساله بود که همسرینده من بود، اینا هر روز میبردن بازجویی و میبردنش زیر زمین 209. طوری بود که این وقتی برمیگشت یه شربت سینه داشته، اونو ورم داشت یه چند قاشق ازش میخورد و خواب میرفت. همین دختر تعریف کرد که یه جایی بود که حالت مثل حمام رو داشت، یعنی تو حمام دکتر عمومی چجوری دیوارا لزج میگیره از بخار و آب و اینجور چیزا. میگفت دیواراش هم اینجوری بود با حالتی که خونابه بود همه جا.
وقتی نسل عوض شد، حال و هوای 209 هم اندکی تغییر کرد. شیوا نظر آهاری، یکی از نسل سومی های جامعه ایرانی، از تجربه خودش در سلول های 209 میگه. تجربه‌ای که یه ماه طول کشیده.
در مقابل ورودی بند، قبل از اینکه وارد بند بشیم، چشم‌بندهایی بهمون داده شد، چشم‌بندها رو زدیم، بعد از اون فیلم برداری شد. حتی من اونجا منتظر یکی از دوستانم بودم که اونم بیاد و با هم پله‌ها رو بالا بریم. اونجا خیلی با من برخورد کردن که اصلا اینجا حقی نداری از این حرکات بکنی و دست منو گرفت و کشید. اتاق که سلول اون سال مثلا که تازه رنگ و نقاشی شده بود، یک مقدار تمیز بود که الان مطمئناً اینطور نیست. حدوداً فکر می‌کنم 2 متر در 3 متر شاید هم کم تر بوده باشه و کف سلول رو توی بعضی سلول ها سنگ شده بود، سنگ سپید شده بود، اما بعضی قسمت ها موزاییک بود. باز بعضی سلول ها دستشوی توالت فرنگی رو که گوشه سلول بود برداشته بودن، اما مثلا سلولی که من توش بودم اون توالت هنوز گوشه سلول بود و خب به هر حال بویی که در فضای سلول میپیچه و اینا همچون همیشه وجود داشت. اون مهتابی، لامپ مهتابی معروف و اون نور سفیدش که 24 ساعته روشن هست و در روی چشم زندانی هست، اون هم که خب وجود داشت. با یک درب آهنی که روزهای اول خب دریچه سلول هم بسته بود، اون دریچه‌ای که بالای در قرار داره اون هم بسته بود، اما توی روزهای بعد دیگه یک مقدار زندانبان‌ها خودشون مهربونی می‌کردند، اون دریچه رو باز می‌کردند و اجازه می‌دادن که هوایی بیاد در داخل سلول. از روز سوم یا چهارم بود که دیگه بازجوها هم هیچ سراغی از ما نگرفتن و ما هم اصلا در بی‌خبری مطلق، اجازه تماس با خانواده‌ها به هیچ عنوان داده نمی‌شد و حدوداً ما یک ماه رو در همون بند 209 در سلول انفرادی بودیم. فکر میکنم از هفته سوم بود که به ما اجازه تماس تلفنی با خانواده ها داده شد.
سالها پیش وقتی برای اولین بار یک مسئول وقت دادگستری تهران، عباس علی علیزاده، وجود بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه تو اونا رو تایید کرد، کمیته حقیقت‌یاب مجلس ششم هم به سرپرستی مهندس موسوی خوینی و چند تا نماینده دیگه تحرکاتی رو در این باره آغاز کرد. فاطمه حقیقت‌جو، یکی از همین نماینده‌ها که الان به فعالیت‌های آکادمیک تو آمریکا مشغوله، از نتایجی که این کمیته به دست آورد برامون میگه.
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره، بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59 205 غیر و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود و وقتی که بازداشت شده بود اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش و من خودم با چشم خودم دیدم.
آیا زندان امنیتی 209 اوین همون سویت های مجهزیه که قاضی حسن حداد معاون امنیتی دادستان تهران میگه که زندانی برای مدت محدودی اونجا نگهداری میشه و بند 209 زندان اوین یکی از بهترین بازداشتگاه های دنیاست؟ کیانوش سنجری که تجربه زیستن در 209 رو از سر گذرونده، از سرنوشت دوتا از همبندیاش برامون میگه.
من زندانیه رو میشناسم که به دلیل فشارهای موجود در این بازداشتگاه دست به خودکشی زدن، از جمله آقای حمیدرضای محمدی که با یک تلویزیون برومرزی فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته، اما این فرد در این شرایط 5 ماه در سلول انفرادی بود، نتونست این شرایط رو تحمل بکنه و با قاشقی که در اختیارش بود رگ دستش رو زده بود و یک زندانی دیگه به نام بابک دادبخش، ایشون هم با لباس خودش رو در سلول دار زده بود که حتی به بیمارستان منتقلش کردن.
البته این رو هم باید پذیرفت که همه در یک کفه ترازو قرار نمیگیرن. بهاره هدایت یکی از بازداشت شده هایی که اخیراً از دیدار بند امنیتی 209 برگشته.
شکنجه های قرمه باسته اینجا وجود نداره، من ندیدم یا نشنیدم از دوستانم، ولی کم اینو نباید فراموش کرد که صرف انفرادی فشار روحی روانی ایجاد میکنه و اون تخلیه ذهنی که باعثش میشه خودش فرد رو از حالت طبیعی برای پاسخگو بودن نسبت به اعمالش خارج میکنه. تجربه من با چیزی که آقای حداد گفتن چندان مقایرتی نداره. اون صحبتی که آقای حداد کردن که ما انقدر امکانات و ابزار داریم برای کسب کردن اطلاعات که فرد رو تحت یک چنین شکنجه‌های جسمی قرار ندیم، در مورد من این همچین موردی مصداق داشته و من احساس میکردم که اصلا این هم نیازی ندارم برای اینکه من رو تحت یک همچین فشارهای قرار بدن.
فاطمه حقیقت جو عضو کمیته حقیقت یاب هم که خودش از زندان 209 اوین بازدید کرده، از حرفای معاون امنیتی دادستان تهران اینجوری برداشت میکنه.
آقای حداد مدتی رئیس شعبه بوده در دادگاه انقلاب و عموما زندانیای خودش رو میفرستاده به زندان 59. بنده زندان 59 رو بازدید نکردم که مخوفتر از زندان 209 هست و اگر که اون میگه بهترین زندان 209 هست، واقعا باید گریه کنیم. نکته مهم صرفا فضای زندان نیست، رفتاریه که با زندانی در اون زندان صورت میگیره.
چهار نهاد امنیتی به دستور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میتونن با رعایت شروطی بازداشتگاه امنیتی دایر کنند، در حالی که فقط 11 بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها اداره میشن، اونم با همه تلاشای نماینده های مجلس ششم. هنوز تکلیف تعریف جرم سیاسی تو ایران مشخص نیست و البته قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رعایت حقوق متهمان آشکارا اشاره کرده. اونطور که اعضای کمیته حقیقت‌یاب میگن، تعداد بازداشتگاه‌های امنیتی تو ایران یکی دوتا نیست و در هر جای نهاد امنیتی میتونه خونه امن یا بازداشتگاهی دور از چشم ناظر قانون دایر کنه. 209 تنها یه نمونه است. فاطمه حقیقت جو به ریشه وجودی زندان‌های امنیتی و زندانی امنیتی می‌پردازد.
معمولاً بازجو یا تیم بازجویی یا بالاخره در یک جایی در یک نهاد امنیتی سناریوی مشخصی برای یک زندانی یا اگر گروهی یه تعدادی بازداشت شدن برای اون گروه در نظر گرفته میشه و معلوم میشه که نقش بازجو در اون سناریو چیه، نقش بازیگر که اون زندانی هست چی هست و اگر برخلاف اون سناریو زندانی عمل بکنه، بازجو خودش رو محق میدونه که از تمام ترفندهای جسمانی و روانی برای تحقیر و شکوندن زندانی به کار بگیره.
با پایان گزارش ویژه به پایان مجله نیمه شب رادیو